پیش روی اون بسیار تأکید شده است بحث حکمت. حکمت علمی است که محکم است از نظر محتوا و داشتنش باعث می شود انسان به دور از جهالت باشه. خیلی ها ممکنه عالم باشن اما رفتار جاهلانه دارن. اما اگر کسی حکمت رو داشت دیگه رفتار جاهلانه نداره. شما هم تعبیر بکنید میگه با این همه سوادش موجود بیشعوریه. این شعور رو اون حکمت میاره. علمیست که جاهلانه باعث میشود که رفتار جاهلانه از کسی سر نزنه. اینو بهش میگن حکمت. خداوند علی اعلی هم میفرماید بین که در سوره مبارکه بقره آیه 269 یعطی الحکمه من یشاء. این حکمت رو ما میدیم. زمینی نیست که شما برید سر درس فلانی بشینید و این نوع از علم رو یاد بگیرید. اصلا و ابدا اینطور نیست. یعطی الحکمه من یشاء. هر کی بخوایم بهش میدیم. اما و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. ولی به هر کسی هم که حکمت رو دادیم خیلی کثیر دادیم. خیلی کثیر یعنی چی؟ بله یعنی کوثر. ان اعطیناک الکوثر. کوثر یعنی خیلی کثیر. خیلی کثیر از کجا به دست میاد؟ از اعطاء حکمت. در حالی که خدا وقتی میخواد راجع به دنیا و مافیها صحبت بکنه میگن بین که در سوره مبارکه نساء آیه 77 بیان مبارکه حضرت حق این است که قل متاع الدنیا قلیل. دنیا با همه و تمتراغی که داره کم اما حکمت خیر کثیره. کوثر است. در سوره مبارکه لقمان آیه 12 به دو چیز، به دو حقیقت اشاره میشه. یکی از اون کسانی که ما بهش حکمت دادیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه. ما به جناب لقمان حکمت دادیم. وقتی حکمت میده سطحش میاد بالا. اینقدر سطحش میاد بالا که کلامش در ردیف کلام خدا قرار میگیره. همون حکم رو پیدا میکند که بدون وضو نمیتوانید دست بزنید به موعظه ای که جناب لقمان به فرزندش در قرآن دارد. این اثر حکمت. پس در سوره مبارکه لقمان آیه 12 یکی از کسانی رو که بهش حکمت دادن رو معرفی میکنه. ولقد آتینا لقمان الحکمه. ما به جناب لقمان حکمت دادیم. اما موضوع این حکمت چیه؟ چی بهش دادیم؟ این مهمه. انشکر لله. شاکر خدا باش. این حکمت. پس شکر یکی از مصادیق حکمت است. همون حقیقتی است که در قرآن کریم بهش اشاره می شود و قلیل من عبادی الشکور. بنده های کمی از من هستند که شاکرند. حالا ببینیم از این شکر چیه؟ تا انشاءالله به این آیه عمل بکنیم، تا انشاءالله در زمره قلیل من عبادی شکور قرار بگیریم، ما هم شاکر باشیم. شکر در یک جمله به معنای قدرشناسی است. از اون مقوله هایی است که هم نسبت به خدا باید معنا بشود، هم نسبت به خلق. شما هم باید شاکر در راه حضرت حق باشید و هم شاکر مخلوق. در باب مخلوق قدرشناسی اینقدر اهمیت دارد که میگم من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق. پس قدر شناسی از مخلوق هم لازمه. اما من راجع به این صحبت نمی کنم، من راجع به قدر شناسی از خدا صحبت می کنم. اگر ما بخواهیم نسبت به خداوند علی اعلی شاکر باشیم، ببینید چه روندی رو باید طی بکنیم. شکر قدردانی در مقابل نعمت. اما من و تو چه چیزی رو نعمت می‌دانیم؟ ما اون چرا که خوشایندمون باشه نعمت میدانیم، اما اون چرا که خوشایندمون نباشه رو اسمشو میذاریم چی؟ بله، نعمت. یون نعمت است. این حال عموم مردمه. یه خود بالاتر که میاد میشه ابوذر. ابوذر در محضر حضرت امام حسن مجتبی از ابوذر یاد کردن، گفتن آقا ابوذر بیانش این بود، بگفتش به این که ما بین مرگ و زندگانی، مرگ رو بین مریضی و سلامتی، مریضی رو بین فقر و غنا، فقر رو انتخاب میکنیم. این نعمته. به خودش سخت میگرفت. این رو در محضر امام مجتبی نقل کردم. گفتن آقا ابوذر اینجوری گفت. حضرت فرمود خدا رحمتش کنه. اما ما اهل بیت میگیم بین فرق و حیات، فقر و غنا، سلامتی و مریضی، هر آنچه که خدا بدهد چرا؟ برای ما فرقی نمی کند که ته چاه باشیم یا در عزت و عزیزی مردم مصر باشیم. هیچ فرقی نمی کند. هر دو رو نعمت می دانیم. حالا اگر کسی بخواهد شاکر درگاه حضرت حق باشد، اولین گام این است که همه داده های خدا را چی بدونه؟ نعمت بدونه. همه داده های خدا را، نه اون چیزی که دوست دارم. هر چه از دوست رسد دوست. حضرات عالی این زیارت رو زیاد میخونید و بهش هم التزام دارید. فقره آخر زیارت عاشورا چی بفرماید؟ بله، اللهم لك الحمد. چی؟ حمد شاکری، نه حمد آدم عادی. لک علی مصابه، بر مصیبت شد. اونم بر اعظم المصائب، نه بر یه چیز عادی خاری به پا رفته است. بر اعظم المصائب شکر. الحمد لله علی عظیم رضیتی و مصابی فیهم. به اعظم الرزایا، اعظم المصائب، الحمد لله. پس اگر کسی بخواد قدر شناس درگاه حضرت حق باشد، لازمش این است که اول همه داده های خدا رو چیا؟ نعمت بدونه. و ما این مشکل رو داریم، ما همه داده های خدا رو نعمت نمیدانیم و این خلاف قرآن است. در سوره مبارکه بقره آیه 216: عسى ان تكرهوا شيئا ولی و هو خیر لكم. تو هیچ چیزی بدت میاد اما خیرت. و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. تو به یه چیزی تمایل داری، علاقه داری، اما این شر برای تو. بیانیه آخر آیه کیف دارد. بیان حضرت حق این است که والله یعلم، خدا میداند، و انتم لا تعلمون. چی فهمید؟ شما نمیفهمید چی خیرته چی خیرت نیست. منم که میفهمم. پس به داده های من شکر کن. نسبت به هر اون چی که بهت دادم، نه به هر اون چی که تو دوست داری. درست و غلط چه کاری ندارم، اما یه اتفاق افتاد. درست و غلطش رو نسبت به مسئله استخاره است. بعضی ها معتادن به مواد مخدر، بعضی ها معتادن به استخاره. آب بخواد بخور استخاره بکنه که از این لیوان بخور یا از این لیوان بخور، از این شیر بخور یا از اون شیر بخوره. اینجوری هم دیگه. و همین داری میگم به صحت و سقمش کاری ندارم، چون بحثم بحث استخاره نیست. یا آقایی در خانهش دو تا راه داشت بره به پشت بام. به داد برسه خدا از سر این دو راهی ها، که از پلکان بره یا از نردبان بره. هر جا که دو راهی پیش آمد استخاره پیش می آید. استخاره کرد، از نردبون بره خوب آمد. رفت پله اول، پله دوم، پله سوم، پله هفتم، افتاد زمین، شکست پله. به نحوی خورد زمین که پا از سلامت خارج شد، لنگ شد. من اعصاب زیر بغلش، سی سال بعد مغول حمله کردن، همدان رو گرفتن، بنا شد که عالمان شهر رو از تیغ بگذرونن، همه رو جمع کردن. رئیس نظامی های مغول هم تو اتاق نشسته بود، بیستا بیستا تو اتاق. میمونم پیش این آقا فلانی اعدام، فلانی اعدام، آتو بیا. این شروع کرد به پاش بیلنگی، تاتی تاتی میخوام اون آزادش کنی. چرا؟ خب این راه میره، من یاد مادرم افتادم، مادرم هم اینجوری راه میره. عسى ان تكرهوا شيئا و هو خیر. تو چی میفهمی لنگی پا کجا به کارت میاد؟ اونا حاضر بودن از جفت با لنگ باشن ولی زنده باشن. همه داده های خدا نعمته، اما ما این بینشو نداریم. مشکل ماست. فهمیدید چرا میگه و قلیل من عبادی الشکور؟ چون شما تو گام اول لنگ میزنی رفیق من، من هر چی دادم با تو شک کن. نه، اگه پول دادی ایوالا داری، اما اگه مریضی دادی تو چه خدایی هستی؟ من میرم ارمنی میشم. خب پول بش. این گام اول. پیش همه داده های خدا را نعمت بدانی. بر اساس آیه سوره مبارکه بقره آیه 216. دو، داده ها و اون چرا داشته اید همه داشته ها را از ناحیه خدا بدونی. قول کلون من عند الله، هر چی هست از ناحیه خداست. اگه وضعت خوبه فکر نکنید که خیلی باهوشی، اصلا ربطی به تو نداره. در ایران این رو آدم بیشتر حس میکنه، هر چی آدم بیشتر پولدار میبینه، میبینه از نظر هوشیاری به خوده. سه نقطه، من که اینجوری دیدم، برای که خدا بخواد بگه آقا به من مربوطه، به تو ربطی نداره، من دارم میدم. تو فکر میکنی که بر اساس حساب کتاب توه؟ آیه دوستی داریم که از این دوست به معنای هم کلام نهی که را از اون آیست که درآمد سقف نداره ولی از باب اختلاس هم نیست. در یه سالی من باهاش صحبت میکردم که با اوضاع اقتصادی چجوری شد، خوش 6 ماه دیگه همه چی درست میشه، همه چی تکون میخوره. از اون 6 سال 8 سال گذشته کرموشا تکون خورد ولی اقتصاد هیچ تکونی. من میگم تو اصلا نمیتونی بفهمی 2 سال دیگه چه اتفاق میفته، ولی خدا به داده برو شکر. قول کلون من الله، بزرنگیت نیست، چون تو نتونستی بفهمی فردا چه خبره. اگر هم بهت دادیم به خاطر ارزش تو نزد خدا نیست، که تو آدم مقربی هستی، چون مقربتر از خاندان و رسول احدی نیست، ولی خدا دنیا رو به اونها نداده. پس اعطاء دنیا نه به خاطری که تو به خدا مقربی و نه به خاطری که تو الان باهوشی هستی، فقط اراده خداست. اگه بخوای شاکر باشی باید این رو هم بفهمی، داده های خدا من عند الله هست، نه این که تو یه ظرفیتی رو داری. اینم دوت. گام سوم برای شکرگزاری خدا، به اون نعمتی که بهت دادن راضی بشی، به اون نعمتی رو که بهت دادن راضی بشی تا بتونی شاکر باشی. از بین انبیا سلام الله علیه اجمعین جناب ایوب رو نام میبرن که صابر است چون شاکر است. ابلیس به خداوند علی اعلی عرض کرد، خدا کنه که برای کسی شیطان نقشه نکشه، که اگه شیطان نقشه بکشه خدا بد جور امتحان میگیره. شیطان به حضرت حق عرض کرد، خدای مدیر چرا ایوب اینقدر رو شکر بکنه؟ به خاطر که خیلی بهش دادی، زن خوب داره، دختر حضرت یوسف، 13-14 تا بچه خوب داره، به بابابزرگشون رو مفتوشن کافیه، این هم هم ثروت داره، خب دیگه مرگ بخوای برو کجا دیگه؟ اونو به هر کی بدی همینقدر شکر میکنه. دامداریش 400 قلاده سگ محافظ گله هاشه، خود سگاش محافظ بخوان. مراقب گله هاش، زمین زراعی، باغات و همه اینا. خدا این به خاطر این اینقدر شکر میکنه. بگی ببین چی کار میکنه. خدا هم وقتی بخواد بگیره چجوری میگیره؟ یوهو این لوله گاز ایران عراق باز کرد، همه رو گرفت. همه را گرفت، ولی تأثیری نداشت. باز شاکر بود. دوباره ابلیس گفت آقا میدونی چرا باز شکر میکنه؟ به خاطری که هنوز چهار ستون بدنش سالمه. این ازش بگی گرفت، به فجیحتی کار جناب ایوب رسید. اما اینا شو کاری دارم، این تیکه عالیه، این رو هیچ کس برای تالا نقل نکرده. زنش بهش گفت یا نبی الله، به درگاه خدا التماس کن این بلا از سرت بره. گفت خانوم، 70 سال تو ناز و نعمت زندگی کردم، مصیبت 2 ساله. بذار یه خود بچشین برابر بشه، بعد از خدا بخوام. بعد گفت نعم العبد ایوب، بنده خوبیه، انه اواب، او در عالی ترین مرتبه بندگیه. بگو بره پیغمبر دعا کنه، مگه میشه بمونه؟ بازی خود بچشین. راضیه به چی باشه؟ ها داده های الهی. تو هنوز نیمده، میگه آقا یه ساب نفس بگو بره. اینقدر که شما مردم محترم دنبال ساب نفس گشتی، دنبال ساب زمون میگشتی، پیداش کرده بودیم. به جده هنوز دنبال یه عالم صاحب نفس، یعنی صاحب زمان نمیتونی قرار بکنه، و حتما باید یه کسی باشه که پشندی باشه. مثلا چقدر متنزل کردیم از حقیقت، راه افسانه زدی رفیقم، راه افسانه زدی. دست یافتنی تر امام زمان تا عالم ربانی اصیل، چون اونا که اصیلن اصلا خودنمایی نمی کنن، اونا خودشون بلدنگی می زنن که تو اکلارش رد چی. ولی امام زمان میگه به اندازه این آب خوردن اگه دنبال من بودید، ضرورت من احساس می کردید، من دالا اومده بودم. خیلی بس به داده ها شاکر باشیم، راضی باشیم. ایوب خب نعمت، تمام داده های الهی رو چی بدونیم؟ نعمت. همه داده های الهی رو از ناحیه خدا و نسبت به تمام داده های الهی راضی باشیم. این 3 مرحله که اتفاق افتاد، حالا تازه شکر رو میشه. شکر زبانی به این شکل است. اولین مرتبه شکر، شکر زبانی است. برای که شکر زبانی اتفاق بیفته، باید 2 مرحله رو پشت سر بذاری. مرحله اول، در سوره مبارکه زها آیه 11، و اما به نعمت ربک فحدث. آقا اون چیزی که خدا بهت داده رو برای مردم بگو. وای خدا من داده. و اما به نعمت ربک فحدث. مردم ازت سوال میکنن حالت چطوره؟ هی نمیگه الحمدلله خوبم، خدا شکر. این نمیگه خوبم. هی بازار چه خبر؟ هی نترس، کسی ازت نمیگیره. پس شیر بگو نمیدم اگرم کسی خواست، او آنه بیدم مال خودمه. ولی و اما به نعمت ربک فحدث، بگو خدا به ام داده. این گام اول در شکر زبانی. گام دوم در شکر زبانی این است که کلمه تحمید را بر زبان جاری کنی، که وجود نازنین حضرت صادق فرمودند من ما انا ام الله على عبد بنعمة صغرت او كبرت فقال الحمد لله الا ادى شكرها. بنده اگر نسبت به هر نعمت کوچک و بزرگ که خدا بهش عنایت کرده اگر در مقابلش بگه الحمدلله، این آدم شکر زبانی اون مطلب رو بیاورده. شکر زبانی دو مرحله است، مرحله اول بیان نعمت، مرحله دوم کلمه تحمید. مرحله بعد شکر قلبیه. اینا باید با هم باشه. شکر قلبی این است، حضرت صادق علیه السلام، من انعم الله علیه بنعمت، کسی که خداوند علی اعلی به او نعمتی را عنایت کرده، فعرفها به قلبه، بفهمد که خدا داده، فقط ادا شکرها. آقا من هیچ قابلیتی نداشتم که تو این مسئله به من برسه، فقط و فقط و فقط تو خواستی. همین میشه شکر قلبی، که من در گرفتن این مسئله هیچ نقشی نداشتم. اما آخرین مرتبه شکر که بسیار کار سختیه، شکر رفتاری، در عملت باید شاکر باشی. چرا باید در عمل شاکر باشی؟ چون حضرت امیر علیه السلام بفهمد شکر المؤمن یظهر فی عمله، مؤمن شکرش از زبان به عملش هم سرایت میکنه، ولی و شکر المنافق لا یتجاوز لسانه، اما منافق شکرش از زبانش بیشتر تعدی پیدا نمیکنه. پس برای که بین مؤمن و منافق گیر نکنی باید در عمل هم باش. حالا عمل یه خود سخته، با هم صحبت بکنیم ببینیم که شکر عملی در مقابل نعمت. قال علی علیه السلام، شکر کل نعمت، در مقابل هر نعمتی اگر بخواهی عملا شکر بکنی چیه؟ الورع و اما حرم الله، اجتناب از اون چه که خدا حرام کرده. یک حرام بیین داریم که معلومه چیه، یک حرام غیر بیین داریم که اسمشو میذارن چی آقا؟ شبهه، شبهناک. تو هم میگی من دنبال اینم که مالم شبهناک نباشه. دنبال این هستی یا نیستی؟ میخوای مال شبهناک تو زندگیت نیاد؟ من دو تا مصداق از اهل بیت بگم ببین که مال چجوری شبهه داره یا نداره، انشالله به امید خدا. چون واژه ورع رو به کار برده معلومش حرام حرام بیین نیست، در مقابل حرام بیین واژه تقوا رو به کار میبرن، ولی وقتی واژه ورع رو به کار میبرن ورع در مقابل امر شبه است. شبه چیه؟ از زبان حضرت امیرالمومنین شبه چیه؟ فرمود اگر در یک چاه آب یه قطره شراب بریزه، یه قطره نه یه بطری، از اون چاه یه زمین زراعی رو آبیاری کنه، اون زمین زراعی سبزه بروید، یه گوسفند از اون سبزه بخوره بره تو دل گله، من علی ابن ابی طالب از کل گله اجتناب بکنم، اینو بهش میگن چی؟ اجتناب از مال شبهناک. نه که تو ربا میخوری میگی کار مزده، بهش میگن شبه ناب و ببین چی داره اجتناب میکنه. تو فکر کردی خدا نگهد امیرالمومنین مریضه، کسالت داره که نان جوی اون چنینی میخوره؟ فقط هم شب 21 روز 21 راجع به اون صحبت میکنیم که باز زانو شکسته نمیشه، دست زن بچه جدا میکرد که بهش روغن. تو واقعا فکر کردی خدا آزاره؟ عقل کله. و چرا اون نونو میخوره؟ برای که اگه بخواد نون حلال بخوره غیر از اون پیدا نمیشه. شیخ بها در مخلات یه جمله خیلی جالبی داره، میگه من عجیبه ها، میگه من اگه یک گرده نان حلال پیدا کنم، یعنی یه قرص نان حلال پیدا کنم، این نونو میگیرم خشکش میکنم، پودرش میکنم، هر کسی بیماری صعب العلاج داشت بهش میدم بخوره شفا پیدا میکنه. نفهمیدی چی گفت یا فهمیدی چی گفت؟ یعنی اگه حلال میخوردی دوچار بیماری؟ حرفش اینه. شبهش حالا من دارم میگم. امام باقر چند سباه زندان بودن، یکی از مریداشو براشو قضا آوردن، به زندانبان پول داد، قبا آقا بگو این نونو فلانی درست کرده، مالش حلال مخمس، تو رو خدا میل کنی. نونو گذاشتن توی سینی آوردن، از افم نمیخورم ببرید، به اون طرف هم بگید من میدانم لقمه تو حلال است، اما در سینی بیت المال گذاشتن نمیخورم. فهمیدید چرا میگن و قلیل من عبادی الشکور؟ الحمدلله گوکی زیاده که امیر میفرماید شکر کل نعمت الورع عما حرم الله، اجتناب از حرامی که شبه است نه حرام بیین. این یک تفسیر. دوم آقا قال علی علیه السلام اقل ما یجب للمنعم الا یعصا بنعمته، پایین ترین حد شکرگزاری و قدرشناسی در مقابل کسی که به تو نعمت داده است این است که با آنچه که به تو داده از گناه نکنی. خدا به تو چشم داده، پس با چشمت گناه، گوش داده گناه نکن، زبان داده گناه نکن، دست داده گناه نکن. این اقل حق خداست. پایین ترین مرتبه ای که بخوای حق خدا را ادا کنی این است که به واسطه نعمتهایی که به من و تو داده است گناه نکنی. این میشه مقوله شکر. ستاش هم باید با هم باشه. خدایا اون چی که داده ای من ظرفش نبودم، تو آقایی، میشه شکر قلبی. خدایا اون چرا که داده ای رو اظهار میکنم و الحمدلله، این میشه شکر زبانی. خدایا به اون چه که داده ای گناه نمی کنم، میشه شکر چقا؟ عملی. وقت یه همچی آدمی در اعداد انبیا قرار میگیره، تو صف انبیاست. زندگی کردن سخته، آسان نیست. هر کی هم بهت گفته آسانه کلاهتو برداشته، ولی من چون بنا ندارم که کلاه کسی رو بردارم، فوقش اینه که به آقایون میگم بگید فلانی سال بعد نرید، همش ما رو مایوس میکنه. من مایوستون نمیکنم برادران، من یه شوک بهت وارد میکنم که تا حالا غلط زندگی کردی، از حالا بعد درست زندگی کن. شما که بخواید 120 سال زنده باشید انشالله، ای به هم میگی شالا بعد از 120 سال، حالا 30 سالش گذشته، اون 90 سال بقیهش رو درست کن، انشالله درست زندگی بکنی. چون هر کی به تو رسیده گفت آه شما چقدر آدم های خوبی هستی، از شما بهتر خدا خلق نکرده. کی هم چه حرف میزنه رفیق من؟ اگه ما خوب بودیم پس چرا صاحب زمان نمیاد سراغ ما؟ نه اینکه ظهور پیدا کنه، چرا در نمیزنه بیاد خونه ما بگه فلانی امرو اومدم نهار پیش تو، چون من خوب نیستم، فکر میکنم خوبم، توهم دارم، توهم دارم. خب باید زرویه رو عوض کرد دیگه. هی شعر میخونی تا کی رخ ارباب ندیدن؟ خب یه کاری کن ببینی. غیر از اینه میشونه گله میکنه آه تا کی نبینی؟ خب یه کاری کن ببینیش. اون که نباید کاری بکنه که، من باید یه کاری کنم. خب منی که باید یه کاری بکنم باید روش هم عوض کنم. خب تا حالا غلط بوده. این مقوله شکرشه. تا برسیم به بقیه تمام ارزم. هیچی نداریم، دست و خالیه، حقیقتا دست و خالیه. ولی تو این دو ماه فقط خواستیم یک چیزی رو به یک کسی بگیم. فردا هم تموم میشه. تو این دو ماه خواستیم به امام زمان بگیم آقا شما رو تنها نمیذاریم تو گریه کردن بر جدتون. شما که صباحاً و مساءاً گریه میکنید، در این محرم و سفر ما هم کنارت بودیم. حالا از فردا دوباره تو تنهایی، ما میدیم سراغ زندگیمون. تو میمانی و مصیبت جدت، تو میمانی و تنهایی های دلت. کدام مصیبت جدشو بگم؟ 13 بار زن و بچه با سید و شهدا خداحافظی کردم. صدای شیهه اسب آمد، زن و بچه تو حرم توی خیمه ها نشستن. صدای شیهه اسب آمد، اینا فکر کردم دوباره آقا برگشته. پرده خیمه رو زدن کنار، اسب بود اما از سوار نبود. زین اسب واژگون بود، یال اسب غرق خون بود. امام زمان می‌فرماید این اسب به طرف گودی قتلگاه آمد، این زن و بچه پای برهنه بیرون آمدن، لاتمات الخدود به چهره های مبارکشون، گریبان چاک می کردن، موهاشونو می کشیدن تا رسیدن به تل زینبیه. دیدن وضع جنگ عوض شده، دارن سوت می زنن، کف می زنن، هله هله می کنن. تا حالا که شمشیر می زدید این چه وضعی است؟ نگاه کردید سریع به ریز بلند در برابر زینب، خدا کند که نباشد زر برادر زینب. کاش اینجا تموم می کردن. دیدن یه عده رفتن خلوت شد، اما یه عده از سوار آمدن چنان بر بدن سید الشهدا.